چه خوب که روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز هستید و رادیو تهران رو میشنوید. همچنان به شنیدن رادیو تهران ادامه بدید و در این لحظه تهران ما سلامت تقدیمتون میشه.
به نام خدای شفا دهنده، سلام. ما سفیر سلامتی در تهران. ما سلامت.
به نام خدایی که سلامت جسم و روحمون در دستان اوست. سلام، روز شما بخیر. به تهران ما سلامت خیلی خوش اومدید.
سلامت همه آفاق در سلامت توست.
میزان مرگ و میر کرونا هم کاهش داشته و امیدواریم که این روند،
اگه قرار شهر سالم و خوبی داشته باشیم، بعد حالمون خوب باشه و سالم باشیم.
اینجا تهران ما سلامت، نقطه آغاز یک زندگی سالم. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. تهران ما سلامت.
قبل از اینکه ماه مبارک رمضان آغاز بشه و چه در زمان روزه‌داری، همه ما دنبال این هستیم که ببینیم چطور میتونیم یک سبک غذایی سالم رو داشته باشیم. هی مطالعه میکنیم چطور میشه کمتر تشنه شد در حین روزه‌داری، چطور میشه که بدن به کم آبی نیفته وقتی که روزه‌دار هست، و راجع به همه اینها میخونیم. اما یه مورد مهم رو شاید یادمون بره، اینکه بعد از ماه مبارک رمضان، بعد از اینکه این پاکسازی در جسم و روح ما ان شاء الله انجام شد، باید بعد از این چه کار بکنیم که این سبک غذایی سالم رو بتونیم همواره ادامه بدیم و داشته باشیمش، و در ضمن این پاکسازی هم اثرش به زودی از بین نره، بمونه و به امید اینکه اثرات خوبی بر روی جسممون بذاره. میزبان آقای دکتر خدادوست هستیم امروز. ایشون متخصص طب سنتی ان، عضو هیئت علمی دانشگاه هستن و امروز با ما همراهن. آقای دکتر خدادوست سلام، روزتون بخیر. به تهران ما سلامت خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و خدمت شنوندگان عزیزم، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات. چقدر مقدمه خوبی رو فرمودید حضرت عالی، واقعا همینطوره. ماه مبارک رمضان رو در واقع همون به تعبیر بسیار زیبای شما یک پاکسازی طبیعی میدونیم که در واقع با یک سری عادت، در واقع تجربه یک عادت تغذیه‌ای سالم برای درست و تندرست موندن تلقی میشه از نگاه طبی، حالا از بعد جسمانیش تازه. یعنی من صرف نظر از ابعاد معنوی ماه مبارک رمضان که چقدر میتونه در واقع کمک بکنه به در واقع به حال اون فیوزات معنوی که شامل حال آدم میشه و از نظر آرامش‌های روحی و روانی رو که آدم پیدا میکنه، صرف نظر از اون، از ابعاد جسمانی آورده زیادی برای در واقع بدن داره. حالا صرف نظر از اینکه باز خودش برای بالا بردن سیستم ایمنی بدن چقدر مؤثر هست، بحث روزداری چقدر در واقع تدابیر همین دو وعده غذا خوردن که یکی از اصول مهم طب سنتی است که ما از نگاه طب ایرانی صرف نظر از بحث ماه مبارک رمضان، بسیاری از منابع طب سنتی تاکید میکنن به خوردن دو وعده غذایی اصلی، یعنی اول روز و اول شب، و بین وعده صبح و وعده شب رو میگن در قالب میان وعده ها میوه ها و تنقلاتی رو که در واقع تمایل دارن رو استفاده بکنن،
یعنی نهار رو حذف کنن.
و عمدتاً اصلا بهترین روش اینه که در واقع به سمتی بریم که به سمت حذف نهار بریم، البته با این فرضی که من عرض میکنم شاممون هم اون وقت بایدی در آخر روز یا همون اول شب به
مثلا ساعت 7 و 8 شب ما شام
بله بله
رو
بیم بکنیم. بله دقیقا. یعنی این اگر این عادتی رو که الان ماه مبارک رمضان، این فرصت در واقع این عادت درست تغذیه‌ای رو به ما داده، من فکر می‌کنم اگر ما بتوانیم به این سمت این عادتمون رو، البته یه جمله رو من اول بذار عرض بکنم، شاید ما یه این به اصطلاح پیام رو همیشه شنیده باشین، یا این ضرب المثل رو که ترک عادت موجب مرض است.
بله،
ما معمولا قبل از ماه رمضان هم این رو تاکید میکنیم، میگیم که چون قبلنا ما عادت داشتیم روزی 3 وعده غذا بخوریم، حالا که میخواد ماه رمضان را بیفته تو روزهای اول تو عادت بکنیم که به تبدیلش بکنیم به 2 وعده ای، یه ذره زمان بره و ممکنه در ابتدای ماه رمضان اذیت بشه ولی بعداً جا میفته این قصه. حالا الان که ما این فرصت رو تجربه کردیم، یک ماه رفتیم به سمت یک عادت درست تغذیه‌ای، این حیفه که حالا دوباره بیایم این عادت درست رو حذف بکنیم و در واقع ازش غفلت بکنیم. پس نکته اوله که پس ما بریم به این سمتی که در واقع اول روز و اول شب وعده اصلی غذای ما باشه و وسطای روز هم در حد در واقع میان وعده های متناسب با سن و جنس و مزاج و اینها استفاده بشه. اما یه نکته دیگه ای که باز ما توی ماه رمضان خوب تجربهش رو کردیم اینه که در واقع وقتی دم افطار میخواستیم افطار بکنیم، در واقع با یک گرسنگی واقعی و با یک اشتهای واقعی غذا خوردیم.
بله.
یکی از توصیه های جدی در تدابیر و آداب تغذیه از نگاه حکما اینه که ما همیشه هر وقت قرار غذا بخوریم، زمانی غذا بخوریم که واقعا گرسنه باشیم. چرا؟ چون در گرسنگی واقعی و در اشتهای واقعی معده در اوج حرارت و گرمی خودش هست، بنابراین به هضم غذا کمک میکنه.
بله.
پس اینم یه نکته بسیار مهمیه که باید بهش در واقع توجه بکنیم. نکته دیگه این که ما یاد گرفتیم و تاکید هم کردیم در به اصطلاح ماه مبارک رمضان که روهم خوری نکنیم، چند تا غذا رو با هم در یک وعده نخوریم، همیشه سعی کنیم در هر وعده یک مدل غذا بخوریم. پس اینم یکی از تدابیر و آداب تغذیه‌ای درسته که همواره این رو رعایت بکنیم که حالا که بعد از ماه رمضان شد دوباره بر نگردیم به اون عادت‌های قبلی که تو هر وعده باز متنوع و در واقع از چند نوع غذا استفاده بکنیم. پس حتما پس در هر وعده باز همچنان تاکید داریم که یک به اصطلاح نوع غذا رو بخوریم. دومی که باز یاد گرفته بودیم که به اصطلاح در ماه مبارک رمضان هم این رو تاکید می‌کردیم که قبل از سیر شدن کامل دست از غذا بکشیم. اینم یکی از آداب درست تغذیه‌ای پس که دلیلش هم مشخصه دیگه. اگر ما بخوایم در واقع تا سیر شدن کامل غذا بخوریم، بعد از این که یه 10 دقیقه یه ربع میگذره غذا با شیره گوارشی به اصطلاح قاطی میشه برای حد، دیگه معمولا افزایش حجم پیدا میکنه. اون وقت دیگه اگر ما قبل از سیر شدن کامل دست از غذا نکشیم، طبیعتا دیگه باعث نفخ و سنگینی معده میشه و اختلال هضم ایجاد میکنه. اینم یکی از آداب بسیار مهم تغذیه است که این رو هم باید رعایت کنیم. البته آداب دیگه این که طبیعتا غذا رو خوب بجویم، با آرامش غذا بخوریم و
اینا رو دیگه خیلی راجع بهش صحبت کردیم آقای دکتر. همیشه گفتیم
غذا سعی کنیم بله. که از نوشیدنی استفاده نکنیم، با یه فاصله معقول، یعنی از نیم ساعت قبل از غذا تا یک ساعت نیم بعد از غذا سعی بکنیم.
یعنی آقای دکتر اینطور که شما فرمودین ماه مبارک رمضان سراسر درس عبرت باید باشه برای ما از این نظر که بتونیم بعد از این یک رژیم غذایی درست رو پی بگیریم. و یه سوالی هم برام پیش اومد، بعضی از افراد هستن میگن ما انرژی روزمون از وعده نهار میگیریم، خب
بله.
و میگن که اگر ما نهار نخوریم دچار ضعف میشیم، حالمون بد میشه. این افراد باید چه کار بکنن برای که بتونن دوباره شما کم کم نهار
کنن؟ من خدمتتون عرض کردم، اتفاقا فرمایشات درستم. بعضی از افرادی که مزاجشون گرمه اتفاقا تحمل درست هم میگیده، اونایی که مزاجشون خیلی گرم باشه تحمل گرسنگی رو اصلا اتفاقا ندارن. فرمایشتون کاملا درسته، اگر هم حداقلش اینه که این که من عرض کردم بهترین شرایطی که ما میتونیم به سمتی بریم که اول روز و اول شب غذا رو بخوریم. طبیعتا اونایی که تحمل گرسنگی رو ندارن معمولا تو میان وعده هاشون میتونن مثلا یکی از چیزایی که میتونه خیلی راحت تامین انرژی کافی بکنه استفاده از تنقلاتی مثل بادامه.
بله.
مثلا 7 تا 10 تا دونه بادام بخورن، یا پسته بخورن، یا از موضوع خدمت شما که یا مثلا یه از این جدیدن از این ساندویچ های نون و پنیر که در اومده به صورت کلاب هست.
بله بله، ظاهرش هم خیلی جذابه.
نون و پنیر سبزی بخورن، نون و پنیر گردو بخورن، یعنی میشود با یک به اصطلاح میارد کردن یه میان وعده، یا مثلا یا میوه های مثل سیب که اینا هم انرژی و کالری کافی رو میده بهشون، و همین که در واقع اصطلاحاً شکم رو هم پر میکنه و اون حالت گرسنگی از بین میره.
پس تاکید شما بر اینه که مثلا پلو خورش نخورن، ولی حالا میان وعده نون و پنیر نمیدونم میوه اینا مشکلی
داره. برای من این نیست که بگم که اینا گرسنگی رو تحمل کنه، اصلا برای نیست دوباره گرسنگی تحمل کنم. مثلا من منظورم اینه که با میوه ها و تنقلات و یا یک سری مثلا لقمه های به اصطلاح محدود بتونن در واقع این میان وعده هاشون رو در واقع جایگزین بکنن و تا برسه مثلا به دم غروب که مثلا به اصطلاح اونجا در واقع غذاشون. چرا میگم اینو؟ به خاطر اینکه ما یه قاعده رو یاد گرفته بودیم، گفتیم حتما بایستی وقتی میخواییم بخوابیم، بایستی به فاصله حداقل 2 ساعت تا 3 ساعت بعد از شام بخوابیم. یعنی این فاصله رو باید حتما رعایت بکنیم. چرا؟ چون فاصله 2 تا 3 ساعت برای که رعایت بشه، از طرفی دیگه ما تأکیدمون همیشه اینه که در فاصله 10 تا 11 شب حتما بخوابیم، که در فاصله 12 تا 2 شب که بیشترین زمان به اصطلاح تولید هورمون‌های مورد نیاز بدن هست، فرد در خواب عمیق باشه. و اگه قرار این اتفاق بیفته برای اینکه بتونه بالانس بدن و تعادل بدنش به هم نخوره، پس لازمه اینه که از اون بر اول شب آب غذاشو بخوره که 2-3 ساعت بعد میشه همون ساعت 10 مثلا 10 یا 11 شب حد اکثر بخوابه، که بعد بتونه در ساعت 2 صبح بتونه در اوج خواب عمیقش باشه، از اون برم قبل از طلوع آفتاب بیدار بشه. یعنی من میخوام اینی که عرض کردم این سیکل لایف استایل باید رعایت بشه با این متد هست. البته حالا اگر هم کسی هم قرار باز سه وعده ای هم باشه اشکال نداره، وعده ناهارش رو به میزان کمتری بخوره. یعنی با سوسی هم اینه که بله ممکنه بعضی ها بگن اصلا ما اهل میان وعده چیز نیستیم، تنقلات وسط مثلا بین وعده ها نیستیم.
بعضی هم خیلی تاکید دارن اونا... که شامو بده به دشمنه، یعنی از قبلا رو من یادم میگفتن که شامو حذف کنی.
اتفاقا در طب سنتی من یه نکته رو بگم، تو همه منابع به استقرا نوشتن که وعده شام رو اصلا حذف نکنید. اتفاقا
بسیار خوب، پس خیلی
وعده شام باشه که منابع میگن همون که از کدم
سبک باشه،
بایستی غذا خورده بشه.
بسیار خوب، هم پس اول شب خورده بشه، هم بله. خیلی سنگین برگزار نکنیم بله. مراسم شامو. و اینکه یاد بگیریم نکاتی که ماه مبارک رمضان به ما یاد داد رو و ازش پیروی بکنیم در سایر روزهایی که در طی سال برامون در جریان اتفاق بیفته. خیلی ممنونم آقای دکتر خدادوست.
خیلی متشکرم
و سپاسگزارم که با برنامه تهران مسلمات همراه بودید. یه رسمی هم ما داریم از مهمانانمون، بله. می‌خوایم که کتاب معرفی بکنن در زمینه‌ای که اون روز راجعش صحبت کردیم به شنوندگان. کتابی که شما معرفی می‌کنید
حالا یک کتاب هست به نام تغذیه در طب سنتی اسلام و ایران، مال آقای دکتر کردفشاریه که خودش هم متخصص طب سنتیه و آدم معرفه ای هم هست. یعنی باز این کتاب خوبیه، ده هم آداب تغذیه رو گفته، یعنی هم اون چه آداب و عاداتی رو برای غذا خوردن باید رعایت کنن، همین که در هر مزاجی متناسب با هر مزاجی چه غذاهایی براشون خوبه و چه غذاهایی براشون بده. اونم یه مواردی که میتونه استفاده بشه. یه کتابی دیگه هم هست تحت عنوان حفظ تندرستی از نگاه طب سنتی ایران، مال استاد دکتر ناصریه که ایشون البته به همه اصول ششگانه حفظ تندرستی تاکید میکنه، از جمله به همین آداب تغذیه و خصوصیات برخی از غذاها و برخی از میوه ها که در واقع اونجا مزاجشون رو گفته، افعالش رو گفته، خاصیتش رو گفته و اینه که در چه مزاجی بایستی با چه میوه ها و با چه غذاهایی بیشتر بخوره. اون کتابم
پس ریز جزئیات مواردی که آقای دکتر گفتن تو این دو تا کتابی که معرفی کردن بله. وجود داره، میتونید مراجعه بکنید. و از شما ممنونیم آقای دکتر برای هم صحبتاتون هم معرفی این دو کتاب. واسه خدافظی میکنم، روزتون بخیر، خدا نگهدار. یادمون باشه برای اینکه یه زندگی خوب داشته باشیم، حالمون در طی روز خوب باشه، باید به خودمون برسیم. به خودمون برسیم به معنی نیست که گرونترین چیزها رو بخریم، بپوشیم، گرونترین کلاس‌ها رو شرکت بکنیم، نه. فقط در طبیعت زندگی دقت کنیم و اینقدر سعی نکنیم که شرایط زندگیمون رو تغییرات عجیب و غریب بهش بدیم و از اون در واقع سیر طبیعی که خداوند برامون تعیین کرده فاصله بگیریم. مراقب خودتون باشید، تنتون سلامت، خدا نگهدار.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الى الجنه. هر کس راهی را به پیماید برای اینکه این علمی را فرا بگیرد، خدای متعال او را در راهی قرار می‌دهد به سوی بهشت.
خیابان بهشت.
علامه ابوالحسن شعرانی، عالم جلیل القدر تهرانی. ابوالحسن شعرانی معروف به علامه شعرانی از فلاسفه شیعی قرن 14 هجری قمری است. او در علوم قرآن، حدیث، اصول فقه، کلام، فلسفه، هندسه و هیئت تحصیل نمود و چند اثر در این رشته ها از وی باقی مانده است. دانش عبدالکریم حائری، میرزا مهدی آشتیانی و میرزا محمود قمی استفاده کرده و شاگردانی چون میرزا هاشم آملی، حسن حسنزاده آملی و عبدالله جوادی آملی را تربیت نمود. وی علاوه بر نگارش کتاب، شرح‌هایی بر کتاب‌های تفسیری، حدیثی، کلامی و فلسفی دارد. فلسفه اولا پیرامون دیدگاه فلسفه غرب در مورد الهیات و تجرد نفس، راه سعادت در اثبات نبوت و ارائه ادله حقانیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله برخی از آثار اوست. علامه حسنزاده آملی از شاگردان مشهور شعرانی، وی را قهرمان علمی منحصر به فرد در جمیع علوم مختلف دانسته و از او به عنوان فقیهی مجتهد و جامع شرایط فقهی در حد کمال و فیلسوفی الهی و متبحر و حکیمی متضلع در حکمت متعالیه و مشاء و اشراق و دانشمندی بی نظیر در علوم ریاضی به خصوص در هیئت یاد کرده است. علامه تهرانی وی را عالمی محقق و بصیر و فیلسوف الهی و مرد ناشناخته و غایبی دانسته که حاوی علم و عمل بود. برخی او را خواجه نصیر عصر و جلال الدین همایی او را شیخ بهایی عصر لقب دادند. در مورد زندگی نامه علمی علامه ابوالحسن شعرانی، این عالم تهرانی چندین اثر نگاشته شده است که برخی از آنها عبارتند از اندیشنامه علامه شعرانی، زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی علامه میرزا ابوالحسن شعرانی، فرزانه ناشناخته، در آسمان معرفت، چهره درخشان و از این دست.
سودا دلم. در طلبت رفت به هر جا دلم، در طلب ظهر رخ ماه رو، می نگرد جانم بالا دلم، از طلب گوهر گویایش، از طلب گوهر گویایش، موج زند موج چو دریا دلم، از دل تو در دل من نکته ها، از دل تو در دل من نکته ها، بچه رس از دل تو شد ز غمت خانه سودا دلم، شد ز غمت خانه سودا دلم، در طلبت رفت به هر جا دلم، در طلب ظهر رخ ماه رو، در طلب ظهر رخ ماه رو، می نگرد جانم بالا دلم،
انگور قرمز با تکه های آلو ورا، تکه های میوه
عالی،
پرتقال پالدار، هلو با تکه های میوه،
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
فرصتی طلایی، دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
تیرنگ بود
حلوا عربی سیرنگ با ارزش غذایی بالا، با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. حلوا عربی سیرنگ با کنجد بیشتر. سیرنگ.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای نیستی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمیده.
اینم به خاطر خود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
هرچی آرزوی خوبه برای شما شنوندگان محترم رادیو تهران بشه. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید، روز خیلی خوبتری رو سپری بکنید و به انتها برسونید. ساعت شد 11 و در این لحظه دعوتتون میکنم شنونده ی بازار تهران باشید.
بازار تهران.
به نام خدا. مردم عزیز سلام.